برگشتیم. سوالی، مشاهده‌ای و یا نظری راجع به این چهار مرحله دارید؟ مرحله اول اینه که به چه کسی گوش میکنید؟ مرحله دوم میزان قابلیت شما برای یادگیریه. مرحله سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت و مرحله چهارم. چهار تا مرحله‌ای که شما برای یادگیری اطلاعات جدید باهاش روبرو میشین. سوال اول اینه که شما چطور به مرحله چهارم، مرحله ناآگاهی و شایستگی میرسیم؟ چطور ما میتونیم خودمون رو به اون لول برسونیم؟ جواب این سوال خیلی ساده است. همه شما از مرحله پایین شروع میکنید و وقتی اطلاعاتتون رو یاد میگیرید به مرحله آگاهی و ناشایستگی میرسیم. در این مرحله شما میدونید که این اطلاعات وجود داره، ولی باید به صورت آگاهانه ازشون استفاده کنید و در موردشون فکر کنید و این تنها راه برای رسیدن به مرحله ناآگاهی و شایستگیه. در واقع دو راهی که میتونید ازشون استفاده کنید. اولیش اینه که اون کار رو بارها و بارها در مرحله آگاهی و ناشایستگی انجام بدید، مثل بستن بند کفش و یا مثل رسیدن از سر کار تا خونه. شما چطوری به این مرحله رسیدیم که بدون فکر کردن بند کفش رو میبندیم یا توی مسیری میرید که مطمئنی به خونتون میرسه؟ جواب اینه که این کارها رو بارها و بارها و بارها انجام دادید تا به اون لول رسیدیم. اسم دیگه هم برای مرحله ناآگاهی و شایستگی وجود داره، بهش دانایی درونی میگن. زمانی که این اطلاعات جزی از وجود شما شده، شما برای داشتن اون اطلاعات بهشون فکر نمی کنید، چون در درون شماست. در واقع وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام میدین، داریم توی ذهنتون کانالهای نورونی رو ایجاد میکنید. این کانالهای نورونی کانالهای ارتباط و انتقال انرژی و اطلاعات هستن که در داخل ذهن شما رشد میکنن و یه الگوی رو تشکیل میدن و یا از یه الگوی تبعیت میکنن. وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام میدین، کانالهای نورونی بیشتر و بیشتر میشن تا اینکه به مرحله ناآگاهی و شایستگی میرسن. اما راه دوم اینه که شما مشاهده کنین و در معرض کسانی قرار بگیرین که دارن اون کار رو انجام میدن و این به نظر من خیلی جالبه. یکی از فواید شاگرد بودن و داشتن استاد شخصی اینه که شما این امتیاز رو دارین که کارهایی رو که اون شخص انجام میده رو از نزدیک ببینین و این موضوع به شما کمک میکنه. یکی از فواید گروه‌های مخفی برای ما هم همین بود. جدای از این که ما اطلاعات رو میدونستیم، این امتیاز رو هم داشتیم که کنار کسانی باشیم که دارن این کار رو انجام میدن. ما این امتیاز رو داشتیم که کنار اونا باشیم و کاراشون رو از نزدیک ببینیم. یه مثالی هست که میگن میمون هر کاری رو که ببینه انجام میده. این دقیقا مثلاً همون چیزیه که من دارم راجع بهش صحبت میکنم. اگه شما دارین از کسی یاد میگیرین که خودش اشتباه انجام میده، اون موقع شما هم اشتباه یاد میگیرین و انجامش میدین. مثلا اگر شما بخواین یه آشپز خیلی حرفه‌ای بشین و برین شاگرد یه آشپز حرفه‌ای بشین، این شانس شما رو بالا میبره که مثل اون حرفه‌ای بشین. یا مثلا اگه بخواین یک موسیقیدان حرفه‌ای بشین، وقتی کنار یک موسیقیدان حرفه‌ای قرار میگیرین، شانس زیادی دارین که مثل اون شخص حرفه‌ای بشین. اگه شما بخواین در هر زمینه ای مثلا تنیس، بسکتبال و یا هر چیز دیگه ای حرفه‌ای بشین، باید با افرادی باشین که در این زمینه حرفه‌ای‌اند. اینجوری شما می‌بینید که اونا چجوری اون کار رو می‌کنن و یاد می‌گیرید که اون کارها رو انجام بدید. اینو باید بهتون بگم که موفقیت تولید می‌کنه و از خودش نسل موفقیت به جا می‌ذاره. زمانی که شما افراد موفق رو نگاه میکنید، این کارتون باعث ایجاد کانالهای نورونی توی ذهنتون میشه. تا زمانی که شما زندگی افراد موفق رو به صورت مکرر مشاهده میکنید و اونا رو مدل خودتون قرار میدید، رفتارشون رو کپی میکنید، کانالهای نورونی در ذهنتون ایجاد میشن. تا این کار رو نکنید، لول موفقیت شما خیلی تکون نمیخوره. حالا مسئله‌ای که پیش میاد اینه که شما چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ چون همه ما استادی که بخوایم نگاش کنیم و ازش یاد بگیریم و نداریم. حتی خود ما هم زمانی که توی گروه‌های مخفی بودیم، هر روزی استاد نداشتیم که کنارش بشینیم و ازش یاد بگیریم. زمانی که شما این جلسه رو ترک کردید، باید چیکار کنید که به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسیم؟ شما این مزیت و امتیاز رو دارید که سی دی های این سمینار رو دریافت می‌کنید و این اطلاعات داخل این سی دی ها هست. همونطور که بهتون گفتم این اطلاعات اطلاعات من نیست. شما اطلاعات رو از یک شخص تازه به دوران رسیده نمیگیرید. اینا اطلاعاتیه که سالها و سالها بوده و از منابع مختلف گرفته شده. من توی گروه برادرهود عضو بودم و به درجه بالای اونجا رسیدم. من فقط دارم این اطلاعات رو به شما منتقل میکنم و یه پیغام رسانم برای شما. همینطور این افرادی که در این جلسه میبینید و از گروه های مخفی هستن، البته اونا گروه های خودشون رو به صورت رسمی ترک نکردن، ولی اینجا اومدن و دارن این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن. ما این اطلاعات رو از این گروه ها به دست آوردیم و قبل از اینکه بخوایم در این سمینار به شما آموزش بدیم، روی افراد به صورت تک به تک کار کردیم و بهشون درس دادیم و نتیجه‌ای که به دست آوردیم جز خارق‌العاده بودن و موفقیت 100% نبوده. افرادی که این اطلاعات رو بهشون یاد دادیم گفتن چیزی که شما به ما آموزش دادین واقعا حیرت آوره و ما رو با سرعت خیلی بالایی به رویاهامون رسونده. شما واقعا میتونید هر چیزی رو که در زندگیتون میخواین داشته باشین، فقط کلیدش اینه که به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسین. امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم. شما باید رغبت بالایی برای یادگیری و پذیرش تغییرات داشته باشین. اگر این دوتا رو نداشته باشین به مرحله ناآگاهی و شایستگی نمیرسین، چون ترتیب اینا باید رعایت بشه. ببینید، من افراد مختلفی رو میبینم که اکثرشون به من میگن مهمترین و اصلی ترین دلیل اینکه مردم موفق نمیشن چیه؟ آیا دلیلش نداشتن دانشه؟ جواب اینه که نه، پایین بودن دانش نیست، بلکه کمبود میزان یادگیری و میزان پذیرش این دانشه. اگه شما بخوای یه جور دیگه این مسئله رو نگاه کنی، یعنی بگی دلیل اصلی که مردم شکست میخورن چیه؟ دلیل اول اینه که اونا به آدمای درست گوش نمیدن. پس دوباره برمیگردیم به همون مسئله اول که شما به کی گوش میکنید؟ از کی دارید یاد میگیرید؟ مثلا اگه بخواید یه آشپز خیلی حرفه‌ای بشین و توی هتل‌های چند ستاره کار کنید، شما باید از یک آشپز حرفه‌ای یاد بگیرید و نباید از کسی که فقط بلده تخم مرغ نیمرو کنه یاد بگیرید. البته من مشکلی با تخم مرغ نیمرو کردن ندارم، منظورم اینه که شما باید بدونید از بهترین افراد باید یاد بگیرید. اگه شما بخواید یه موسیقیدان خیلی حرفه‌ای بشید، باید همین کار رو انجام بدید. یا اگه یه بازیکن حرفه‌ای تنیس بشید، باید از بهترین مربی یاد بگیرید. اگه شما بهترین رو انتخاب نکنید، خب نمیتونید بهترین بشید. پس اولی موضوع اینه که مردم به آدم‌های درست گوش نمی‌کنن و در نتیجه اطلاعات درست رو هم دریافت نمی‌کنن. اما موضوع دوم که باعث شکست مردم میشه اینه که اونها قابلیت یادگیری بالایی ندارن. نمیخوان از یه سری از چیزها بگذرن، نمیخوان با یادگیری عجین بشن و همش در حال یادگیری باشن. موضوع مهم یادگیری اینه که شما قابلیت و رغبت بالایی برای تغییرات داشته باشین. اگه شما بخواین خیلی خوب یاد بگیرید ولی قابلیت تغییر نداشته باشین، پس قابلیت یادگیریتون پایینه. و علت اینه که شما نمیخواین تغییرات جدید رو بپذیرید اینه که از گذشته تا به حال کارهایی رو بارها و بارها و بارها انجام دادید که این کارها توی ذهن شما کانالهای نورونی رو ایجاد کرده و این کانالها حسابی قوی و محکم و گسترده شدن و حالا که میخواد کانالهای نورونی جدیدی ایجاد بشه، با مقاومت کانالهای قبلی روبرو میشه. اما دلیل بعدی که باعث شکست افراد میشه اینه که اونها زمان و انرژی زیادی رو صرف چگونه و چجوری میکنن. بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت یادتون میاد؟ اونها کلی وقت میذارن برای اینکه فکر کنن که چجوری، از چه راهی، چگونه قرار خواستشون وارد زندگیشون بشه و یه عالمه بهانه میارن. مثلا من که برای این کار اصلا آدم مناسب رو نمیشناسم، من که توانایی انجام این کارو ندارم، من که دانش انجام این کارو ندارم و نمیدونم اصلا از کجا باید شروع کنم. و چون نمیدونن که از کجا باید سرمایه کافی رو به دست بیارن که مثلا تجارت خودشون راه بندازن، از کجا باید پول سفر رویایی خودشون رو تهیه کنن، در قسمت دوم ترازوی موفقیت و ترازوی پیشرفت گیر میکنن و همونجا هم میمونن. دلیل چهارم و آخر که باعث میشه مردم شکست میخورن اینه که اونا به اندازه کافی توی مرحله سوم یادگیری که مرحله آگاهی و شایستگی هست تلاش نکردن. جایی که شما باید یه کاری رو بارها و بارها انجام بدین تا به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسین. مردم توی اون مرحله به اندازه کافی انرژی نمیذارن و تلاش نمیکنن که اگر این کار رو بکنن به مرحله‌ای میرسن که اتفاقات خوب به صورت خیلی خیلی راحت بدون کوچکترین تلاش و کاری بدون کوچکترین فکر کردن اتفاق میفته. انگار بدون انجام دادن کاری فقط اتفاقات خوب داره براشون میفته. پس دلیل چهارم زمانی شد که شما برای مرحله سوم انرژی کافی نمیذارین و تلاش کافی نمیکنین. اگر این کارو نکنین شکست میخورید. تمام این مواردی که به شما گفته میشه بعدن حسابی براتون جا میفته. الان ما فقط سعی داریم تا حدودی اونا رو به شما معرفی کنیم. بعدن که بیشتر توضیح بدیم خیلی قشنگتر و بهتر اونا رو درک میکنید. این چهار تا مفهومی که ما در موردشون صحبت کردیم و باید مدام برگردیم اونا رو مرور کنیم چیزایی هستن که شما باید همش روشون متمرکز بشین و کار کنید، چون در آینده نزدیک تمام اطلاعات ما به اینا بستگی داره و پایه و اساس ما هن. شما باید بدونی زمانی میتونی یه ساختمون بلند رو بسازی که پایه کارتون عمیق و قوی باشه. در طول زمانی که با هم صبحونه می‌خوردیم یه نفر اومد پیش من و گفت که ما زمان خیلی زیادی رو برای مسائل خیلی ساده و ابتدایی گذاشتیم، کی به اصل قضیه می‌رسیم؟ بذارید راحت به شما بگم، این چهار مفهومی که در موردش صحبت می‌کنیم همون اصل قضیه است، برای اینکه بقیه اطلاعات که خیلی راحتن توسط شما جذب نمی‌شن و درون ذهنتون ریشه پیدا نمی کنن اگر یک محیط مناسب براشون آماده نکرده باشین. مثلا اگر من به شما یه سری بذر بدم که بکارید ولی شما زمین حاصلخیزی نداشته باشین، حتی اگه بهشون آب بدید و آفتاب هم بهشون بتابه باز هم اون دونه ها رشد نمی کنن، چون برای رشدشون زمین هم باید حاصلخیز باشه. و یا مثلا شما میخواین یه ساختمان خیلی بلندی بسازین، باید یک پایه و فونداسیون خیلی محکمی براش بسازین. ما اینجا چی میخواییم به دست بیاریم؟ عنوان سمینار این هفته ما هست آرزوی شما دستور شماست. چطور میتونید آرزوهاتون رو توی زندگی پدیدار کنید؟ یعنی چیزی رو که شما میخواین و آرزوشو دارین میتونین صدا کنید و دستوری در رابطه با اون خواسته و آرزوتون بدید و در دنیای واقعی شما جلوی چشماتون ظاهر بشه. تمام اون چیزی که قلب شما میخواد و چیزی که شما میخوای داشته باشی و انجام بدی فقط لازمه که دستورش رو بدی. بعدش خواسته شما در زندگیتون ظاهر میشه. شما چراغ جادو رو دارین و قول چراغ جادو در خدمت شماست. شما باید دستور خواستتون رو بدید. اون موقع خواستتون با یک سرعت فوق‌العاده زیاد به سمت شما میاد. فرقی نمی‌کنه چیزی که شما می‌خواین یک خونه، ماشین، رشد کردن توی شغلتون، داشتن یک رابطه احساسی و ازدواج کردنتون باشه یا بخواین بیزینستون رو راه بندازین یا یه چیزی مثل زبان خارجی رو یاد بگیرید. بخواین سفر کنید یا توی خونتون شاد باشین یا بخواین از لحاظ فیزیک بدنی به درجه بالایی برسین، اصلا فرقی نمیکنه چیزی که میخواین چی باشه. هدف اصلی ما در این دوره اینه که به شما ابزاری بدیم که بتونید آرزوی خودتون رو به دست بیارید. امروز ما در مورد اصل قضیه صحبت میکنیم و فردا به صورت اختصاصی در مورد نحوه به دست آوردن پول. حالا ممکنه یه شخصی بگه این مطالب برام آشناست، انگار قبلا اینا رو شنیدم و میدونم. من بهش میگم آیا شما واقعا اینا رو میدونی؟ واقعا میدونی که چطوری به آرزوت برسی؟ اینجاست که میگیم اگر بدونی و انجام ندی در واقع تو هیچی نمیدونی. یکی از دوستای من سمیناری در مورد اینکه چطور مثبت و خوشحال باشیم برگزار کرد. این مسئله که خوشحال و مثبت باشیم برای موفقیت مسئله خیلی مهمیه. سمینار خیلی جالبی بود. توی سمینار یه خانمی دستشو برد بالا و گفت من نمیدونم چرا باید انقدر وقت برای خوشحال بودن بذارم، من همیشه خوشحالم. دوستم بهش گفت واقعا؟ واقعا شما خوشحالی؟ اگه خوشحالی پس باید این رو توی صورتتون هم نشون بدیم. اون خانم به خودش نگاه کرد و خندید، چون واقعا اون لحظه توی صورتش اخم خیلی سنگینی بود. اون خانم فکر میکرد که خوشحال و مثبته ولی صورتش این رو نشون نمیداد و در واقع اینطور هم نبود. حالا اگه شما فکر میکنید این اطلاعات رو میدونید ولی نتایجی که دارین توی زندگیتون میگیرید اینو نشون نمیده، من میتونم خیلی مستقیم و راحت بهتون بگم که شما این اطلاعات رو نمیدونید. آیا شما واقعا میدونید چجوری میشه مقدار زیادی پول به دست آورد؟ اگه میدونید خب انجامش بدید. شما فکر میکنید که میدونید و از زمانی که فکر میکنید که میدونید در واقع قابلیت یادگیری و آموزش پذیری ندارید. متوجه منظور من میشین؟ من هی سعی میکنم برگردم به اون 4 تا مبحث پایه‌ای خودمون که در ابتدای صحبتمون در موردش صحبت کردیم. اینکه به چه کسی گوش میکنید؟ میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدره؟ بالانس ترازوی پیشرفتتون به چه صورته؟ و اون 4 مرحله برای یاد گرفتن اطلاعات. این 4 تا مرحله چیزیه که شما باید کامل کامل بدونین، درست مثل اسم خودتون. مثلا اگه من از شما بپرسم به کی گوش میکنید، شما باید بتونید کامل، دقیق و واضح این موضوع رو توضیح بدید. شاید شما الان بپرسید که خب من چطور میتونم این مسئله رو دقیق براتون توضیح بدم؟ جوابش اینه: به کسانی گوش کنید که اون چیزی رو که شما میخواین توی دنیای واقعی خودشون دارن، که این نشون میده کاری که اونا دارن انجام میدن واقعا جواب میده. اونا دلیل و مدرک دارن، پس واقعا با عقل جور در میاد که به حرفشون گوش بدیم. سوال بعدی اینه که در مورد میزان آموزش پذیری و یادگیری برای من توضیح بدید. جواب: دو تا فاکتور وجود داره، میزان رغبت برای یادگیری و پذیرش تغییرات. شما باید در هر دوی این متغیرها در لول بالایی باشین. سوال اینه که چجوری میشه تعیین کرد که ما در این لول ها بالا هستیم؟ جوابش خیلی ساده است: چقدر حاضرید از چیزهایی که دوست دارید بگذرید؟ چقدر حاضرید کارهای متفاوتی انجام بدین؟ چقدر حاضرین برای مدتی تغییر رو توی وجود خودتون ایجاد کنید؟ این نشون دهنده اینه که شما چقدر قابلیت یادگیری و پذیرش تغییرات رو دارید. موضوع بعدی بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیته. اینو چطور توضیح میدید؟ ببینید توی این ترازو دو تا قسمت وجود داره. یه قسمت راجع به افکار، احساسات و انگیزه و قسمت بعدی راجع به استراتژی و چگونگی انجام کاره. حالا سوال اینه که کدوم قسمت مهمتره؟ جواب اینه که قسمت افکار و احساسات مهمتره. 99.9% این بالانس مربوط به قسمت افکار و احساساته. موضوع بعدی 4 مرحله یادگیریه. اینو چطور برای من توضیح میدین؟ بدون اینکه به یادداشت‌ها و نوت‌برداری‌هاتون نگاه کنید، باید بتونید کامل برای من توضیح بدید که 4 تا مرحله برای یادگیری وجود داره. مرحله اول، مرحله ناخودآگاهی و ناشایستگی. مرحله دوم، مرحله آگاهی و ناشایستگی. مرحله سوم، مرحله آگاهی و شایستگی. و مرحله چهارم، مرحله ناخودآگاهی و شایستگیه. حالا ما چجوری میتونیم به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسیم؟ برای رسیدن به این مرحله دو تا راه وجود داره. راه اول اینه که خودتون یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام بدید که در این حالت کانال‌های نورونی توی ذهن شما تشکیل میشن و قوی میشن و مرحله‌ای میرسید که دیگه به صورت اتوماتیک اونا برای شما اتفاق میفته. راه دوم اینه که در کنار کسانی باشین که دارن اون کارها رو انجام میدن و اونها رو بارها و بارها مشاهده کنید. با مشاهده کردن اونا دوباره همون کانال‌های نورونی توی ذهن شما ایجاد میشه و شما به مرحله چهارم میرسین. اما سوال اینه که چرا ما اینقدر وقت روی این 4 تا مفهوم میذاریم؟ همونطور که بهتون گفتم اینا مفاهیم پایه و اساسی هستن و مثل خاک حاصلخیز برای ما میمونن که اگر ما روی این خاک حاصلخیز کار نکنیم، بقیه اطلاعات به ما نتیجه درستی نمیدن. اگه شما شاگرد من باشید، این مراحل رو با شما کار میکنم، درست همونطور که من خودم شاگرد بودم و این مراحل رو انجام دادم و یاد گرفتم. شخصی رو در نظر بگیرید که برای یاد گرفتن هنرهای رزمی مدام پیش استادش رو داره ازش یاد میگیره، مدام تحت نظره. این راه درست برای یادگیریه. ما در این مراحل شاگرده خیلی زیادی داریم، ولی خودمونم شاگرد کسای دیگه هستیم. با اینکه خودمون کلی شاگرد داریم، ولی هنوز شاگرد کسای دیگه هستیم. حالا سوال اینه چجوری این مشاهده توی گروه های مخفی برای ما اتفاق می افتاد؟ همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، خیلی هاش توی سمینارها و کارگاه‌های اینچنینی اتفاق می‌افتاد، یا از طریق ملاقات‌های شخصی، و یا یک جایی بخوایم با همدیگه ناهار و قهوه بخوریم، یا از طریق تلفن و خوندن کتاب. حالا شاید بپرسین که چجوری از طریق یک کتاب رفتاری رو مشاهده می‌کردین، اونو تقلید می‌کردین؟ تا حالا شده که یه رمان خیلی قشنگی رو بخونید؟ این رمان درباره قهرمانیه که توی جنگلای آمازونه. این قهرمان لباس پاره‌ای داره، چون اونجا حسابی هوا گرمه، شدیداً عرق کرده و انواع و اقسام حشرات دور و برشن. اون یه شلوارک پاشه و کفشای پیاده رویش رو پا کرده و یه روبانی دور سرش بسته و داره از داخل جنگل رد میشه، برای اینکه اون آدم بدجنس رو پیدا کنه. شما همین جوری دارید این داستان رو میخونید، تمام اون تجربیات که این آدم داره و چطور داره توی گل و لای حرکت میکنه، چه گیاهانی چه درختانی دور اطرافش هستن، چه بویی داره احساس میکنه، چه حشراتی کنارشن، چه صداهایی میشنوه، چه خستگی توی تنشه و چه احساسی داره رو انگار دارید میبینید. اون داستان انقدر خوب و قشنگ نوشته شده که شما دارید میخونید و دنبالش میکنید که ببینید جریان از چه قراره. در همین زمان دوست شما داخل اتاق میاد و اسمتون رو صدا میکنه. چارلی، شما متوجه نمیشین، چون غرق خوندن کتابین. دوست شما دوباره میگه چارلی، باز صدا میکنه چارلی، چارلی. شما اصلا متوجه نمیشین. یه دفعه سرتون رو بالا میارید و میبینید که دوستتون توی اتاق بدون اینکه حتی یه کلمه از حرفاشو شنیده باشید. شما میگین ببینم تو من صدا کردی؟ چیزی گفتی؟ این اتفاقی که برای همه ما افتاده. شما میدونید من دقیقا دارم راجع به چی صحبت میکنم. اینقدر غرق در اون داستان شدید که دیگه توی اون اتاق نیستین. در واقع توی جنگلای آمازونین و اصلا متوجه دو قدمی خودتون که دوستتون کنارتونه نمیشین. این همون راه و روشی که از طریق کتاب میتونید تقلید کنید. کتابایی که ما توی گروه‌های مخفی ازشون استفاده می‌کردیم و به ما می‌دادن که بخونیم، در مورد اتفاقات و داستان‌هایی بود که در گذشته برای افراد داخل گروه رخ داده بود. اتفاقات دقیقی که توی زندگیشون اتفاق افتاده بود رو توی این کتابا نوشته بودن که اونا چطور از این قواعد و اصول و اطلاعات استفاده کرده بودن و به چه نتایجی رسیده بودن. اگه شما کتاب‌هایی رو بخونید که توشون داستان‌های تخیلی نوشته شده، سر خودتون کلاه گذاشتین، چون از اونا هیچ چیزی یاد نمیگیرین. اگه میخواین یک شخص فوق‌العاده موفقی بشین، یکی از راه‌ها اینه که بیوگرافی آدم‌های موفق رو بخونید. ببینید اونا واقعا چی کار کردن. مثلا اگه میخواین در زمینه موسیقی موفق بشین، بیوگرافی موسیقی‌دان حرفه‌ای رو بخونید، حتی اگه اون آدم الان دیگه تو این دنیا نباشه. خوب گوش کنید به چیزی که الان میخوام بگم. حتی اگر اونا مرده باشن، شما از طریق کتاب و خوندن بیوگرافیشون با اونا ارتباط دارید و اونا به یه نحوی استاد شما هستن و به شما یاد میدن که باید چیکار کنید. این یادتون باشه، رهبران همیشه اهل مطالعه. کتاب ها جادویی و قدرتمندن. کتاب ها به ذهن ما اجازه میدن که از قوه تخیل خودمون استفاده کنیم. از این راه ذهن ما یه سری مسائل رو میبینه، حس میکنه، لمس میکنه که در واقع همشون توی قوه تخیل ما هست. قوه تخیل ما با قدرتی که داره میتونه با تصویرسازی خیلی سریع کانالهای نورونی رو در ذهن ما رشد و پرورش بده، حتی بیشتر از نگاه کردن به یک چیزی در دنیای واقعی. این نکته خیلی جالبه، نه؟ شاید الان سوال بپرسید که چرا ما زمانی که بچه بودیم خیلی کتاب نمیخوندیم، یا اینکه چرا کتاب و کتابخونی یه جورایی توسط افراد سطح بالای جامعه پس زده میشه. دلیلش اینه که یه جورایی افراد عادی رو از کتاب خوندن محروم نگه دارن، برای اینکه اونا قدرت کتاب رو میدونن. الان همه شما اینجا هستین و میخواین به مرحله آخر، یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسین، ولی باید از این مراحل رد بشین. اینکه به چه کسی گوش میکنید، میزان قابلیت آموزش پذیری و یادگیریتون چقدره، بالانس ترازوی موفقیت و پیشرفتتون و چهار مرحله یادگیری رو بدونید. زمانی که ما توی گروه بودیم، از طرف بالاتری ها و اساتید خودمون به ما کتاب هایی داده میشد و درونشون این موارد و مفاهیم و چهار مرحله همیشه وجود داشت، ولی هر کتاب روی یکی از این مفاهیم بیشتر زوم کرده بود. در واقع استاد ما به این نگاه میکرد که نقطه ضعف ما کجاست و با توجه به نقطه ضعف ما کتابی رو به ما میداد که همون نقطه ضعف ما رو پوشش بده. ولی توی همه کتاب ها این چهارتا مفهوم، این چهارتا مفهوم اساسی و پایه‌ای وجود داشت. در انتهای این سمینار به شما کتابایی داده خواهد شد، البته نه کتابهایی که توی گروه های مخفیه، چون اون کتابا برای عموم مردم قابل دسترسی نیست. اون کتابا توی کتابخونه ها نگهداری نمیشن و توی خونه افراد گروه هستن. پس ما به شما کتاب‌های دیگه‌ای رو معرفی می‌کنیم، کتاب‌هایی که تا حدودی به کتاب‌های گروه‌های مخفی نزدیکه ولی دقیقاً مثل اونا نیستن. من و همکارانم این کتاب‌ها رو خوندیم. شما این امتیاز رو داریم که کتاب‌هایی رو بخونید که شما رو به مفهوم اصلی نزدیک می‌کنن. زمانی که ما توی گروه‌ها بودیم به ما کتاب‌هایی داده می‌شد که بخونیم و یاد بگیریم، یا اینکه توی یک جلسه‌ای ما باید رفتار افراد بالاتر خودمون رو مشاهده می‌کردیم، رفتارشون رو زیر ذره بین قرار می‌دادیم و ازشون یاد می‌گرفتیم. مثلا بعضی وقت ساعت 2:30 با ما تماس می‌گرفتن و می‌پرسیدن که خب امروز چیکار کردی؟ امروز صبح توی جلسه چی رو مشاهده کردی؟ از جلسه چی متوجه شدی؟ این جزی از برنامه‌های آموزشی ما بوده و این یکی از مزیت‌های داشتن استاد به صورت فردیه. من میدونم شمایی که دارید اینو گوش میدید این امتیاز رو ندارید که استاد شخصی و فردی داشته باشید، ولی امتیاز این رو دارید که این سی دی ها رو گوش کنید. اون زمان ما این امتیاز رو نداشتیم چون قدغن بود که بخوایم چیزی رو ضبط کنیم، اما الان داریم این سی دی ها رو ضبط میکنیم و شما باید بعداً اینها رو بارها و بارها و بارها گوش کنید، چون میدونیم که شما با این سمینار همه گه مطالب رو یاد نمیگیرین و باید بعداً به اینا گوش بدید. کتابای مختلفی به شما معرفی میشه که بخونید، اونها رو هم باید بارها بخونید تا مطالب توسط وجودتون جذب بشه. شاید ازم بپرسین چرا من دارم اینقدر وقت میذارم روی این مسائل. من یه زمانی با فردی که در معبد شاولین بود دوست بودم. معبد شاولین حدود هزاران سال قدمت داره، یه جای واقعی در کشور چینه، در واقع جایگاه اصلی هنرهای رسمیه، ولی قبلا معبد شاولین یه جای خیلی آرومی بوده و فقط اونجا مردم کارشون مدیتیشن بوده، ولی الان معبد اصلی هنرهای رسمیه. این معبد قبلا خیلی جای آرومی بوده، به دور از هر گونه هیاهو. راهزنا اونجا می اومدن و کارکنای معبد رو کتک می زدن، می کشتنشون و از معبد سرقت می کردن. اشخاص که توی معبد کار میکردن از این قضیه خیلی خسته میشن و تصمیم میگیرن یه سری جنگجو استخدام کنن که از معبد حمایت و محافظت کنن. بنابراین افرادی رو به شمال، جنوب، شرق و غرب فرستادن تا جنگجوهایی رو پیدا کنن که از معبد محافظت کنن. وقتی اون افراد برگشتن، هر کدومشون از شمال و جنوب و شرق و غرب، مثلا از ژاپن، هندوستان و از استانهای مختلف چین، جنگجوهایی رو آوردن که از معبد محافظت کنن. قبلا در سراسر دنیا جنگجوها و افراد مبارز فقط و فقط تکنیک های منطقه خاص خودشون رو می دونستن. زمانی که این افراد از 4 گوشه دنیا به معبد شاولین اومدن، هر کدوم سبک منحصر به فرد خودشون رو داشتن و این اولین باری بود که در طول تاریخ این مبارز های مختلف کنار همدیگه جمع شدن و سبک های مختلفشون رو به هم یاد دادن. بعد از سالها افراد معبد شاولین سبک‌های مختلف رو با همدیگه ادغام کردن و به سبک کونگ فو رسیدن. کار دیگه‌ای که افراد معبد شاولین انجام دادن این بود که از حیوانات الهام گرفتن، یعنی توی طبیعت رفتن، مار، ببر و حیوانات جنگجوی دیگر رو نگاه کردن، سبک اونا رو تقلید کردن و با سبک اصلی خودشون ادغام کردن. همین مطلب باعث شد که سبک کونگ فو معبد شاولین به خطرناکترین، بهترین و قویترین سبک رزمی تبدیل بشه. اونا این سبک رو برای خودشون ابداع کردن و برای اینکه بتونن از خودشون و معبد دفاع کنن و در کنارش مدیتیشن هم انجام بدن. برای اولین بار در طول تاریخ حکومت چین اجازه داد که 35 تا از این کارکنان معبد شاولین از معبد خارج بشن، دور دنیا بچرخن و هنر ناب رزمیشون رو مردم نشون بدن. من همیشه تحت تاثیر این هنر رزمی بودم و واقعا علاقه زیادی بهش داشتم. تا قبل از این هیچ کس نمیدونست واقعا کارکنان معبد شاولین چه هنری دارن، چه قدرتی دارن. برای اولین بار در طول تاریخ این افراد دور دنیا چرخیدن و هنر رزمی خودشون رو نشون دادن. تماشاگران واقعا حیرت میکردن از اینکه اونا چطور میتونن از انرژی خودشون که بهشون میگفتن انرژی چی به عنوان ضربات استفاده کنن و کارهای فوق‌العاده مهلکی انجام بدن. یکی از اساتید زمانی که توی امریکا بود به هتل برنگشت و نمیخواست به معبد برگرده، به این دلیل که میخواست رازهای خودش رو به دیگران یاد بده. او مدتی تحت تعقیب حکومت چین بود و ازشون فرار میکرد. یه مدت هم از دست پلیس مهاجرت امریکا فرار میکرد. من با این شخص آشنا شدم و اون رو به خونه خودم بردم و یکی دو روز میزبانش بودم. این شخص انگلیسیش خیلی خوب نبود. من یه معلم هنرهای رزمی داشتم که چینی رو خوب بلد بود. به همین خاطر اونو صدا کردم و گفتم به این استاد معبد شاولین بگو که من میخوام هنرهای رزمی رو در سطح حرفه‌ای یاد بگیرم. بهش بگو که من چندین سال هنرهای رزمی کار کردم و مبتدی نیستم. بهش بگو یه تکنیک و یک راز حرفه‌ای از همون چیزایی که بلده رو به من یاد بده. اونا با هم دیگه صحبت کردن. دوستم به زبون چینی به استاد گفت که من ازش چی میخوام. دوستم به من گفت این استاد معبد شاولین میگه میخوام ببینم چطوری میتونی یه مشت بزنی. میخواد به تو مشت زدن رو یاد بده. من گفتم نه. بهش بگو من مشتای خیلی مختلفی بلدم. من اینا رو از قبل بلدم و نمیخوام دوباره اونا رو یاد بگیرم. بهش بگو که من میخوام راز اصلی اونو یاد بگیرم. اونا دوباره با هم صحبت کردن و دوباره دوستم برگشت و من گفت ولی استاد میگه که اون واقعا میخواد به تو یاد بده که چجوری مشت بزنی. اونا دوباره با هم دیگه صحبت کردن و اون استاد به دوستم گفت که به من بگه میخواد ببینه من چجوری مشت میزنم. من گفتم آخه واقعا من اینو نمیخوام، من اینو بلدم، من نمیخوام چیزای پایه‌ای یاد بگیرم، من قبلا هنرهای رزمی کار کردم. دوباره صحبت کردن و دوستم به من گفت که این استاد اول میخواد به تو مشت زدن رو یاد بده ولی قبلش میخواد ببینه که تو چقدر خوب میتونی مشت بزنی، تو باید بهش مشت خودت رو نشون بدی. اون گفت که من میخوام تو یک مشت با تمام قدرت خودت بزنی و در یک اینچی این شعله شمع مشت خودت رو نگه داری. من گفتم این که کاری نداره، حتما اون میخواد بدونه من چقدر میتونم مشت خودم رو کنترل کنم. بهش گفتم خب چه مدل مشتی میخوای؟ مشت اینجوری میخوای یا مشت اونجوری؟ مدل های مختلف مشت رو بهش نشون دادم و اون گفت هر جوری که خودت دوست داری مشت رو بزن و توی یک اینچی شعله‌اش هم نگهش دار. منم یکی از اون مدل های پیشرفته مشت خودم رو زدم و توی یک اینچی شعله‌اش هم مشتم رو با کمال کنترل و قدرت نگه داشتم. خودم خیلی از مشتی که زده بودم کیف کردم. اونا با هم صحبت کردن و دوستم گفت استاد میگه خیلی تحت تاثیر مشت تو قرار گرفته ولی اون الان میخواد مشت خودش رو به تو نشون بده. من گفتم حتما، چرا که نه، ولی به هیچ عنوان نمیتونه از من بهتر مشت بزنه. استاد پشت شعله ایستاد، به من نگاهی کرد و یه لبخندی زد و یه مشت خیلی خیلی کوتاه زد و در حدود یک متری شعله شمع دستش رو نگه داشت. با همین حرکتش شعله‌اش هم خاموش شد. چشمای من داشت از حدقه میزد بیرون چون همچین چیزی رو قبلا ندیده بودم. به دوستم گفتم بهش بگو من میخوام یاد بگیرم که اینجوری مشت بزنم. دوستم گفت این همون چیزیه که سعی میکرد به تو یاد بده و میگفت میخواد به تو یاد بده که چجوری مشت بزنی. بیشتر اوقات ما میخوایم موارد و تکنیک‌های پیشرفته رو یاد بگیریم. استاد معبد شاولین به من یه چیز خیلی ساده و عمیق گفت. اون گفت اگه میخوای استاد واقعی بشی باید توی مسائل پایه‌ای استاد بشی. ممکنه شما فکر کنید اون چهار تا مفهومی که در موردشون صحبت کردیم خیلی سادن ولی در واقع اینطور نیست. شما باید توی اونا حسابی استاد بشین. اگه من بخوام میتونم در مورد یکی از این موارد، مثلا میزان یادگیری و قابلیت آموزش پذیریتون، چندی روز صحبت کنم و تو این چند روز شما واقعا حیرت میکنید که چقدر مسائل اساسی و زیبا پشت این موضوعی که شما فکر میکردین سادت وجود داره. استاد معبد شاولین یک چیز با ارزش دیگه هم به من یاد داد. گفت چند مدل مشت و لگد میتونی بزنی؟ و من بهش گفتم خب خیلی، و شروع کردم به مشت ها و لگد های مختلف زدن. همینجور داشتم مدل های مختلف رو میزدم چون اونا رو خیلی خوب بلد بودم و روشون کار کرده بودم. وسط ضربات منو نگه داشت و گفت بسه و چیزی بهم گفت که میخوام شما خیلی خوب بهش دقت کنید چون واقعا مسئله خیلی خیلی مهمیه. گفت توی معبد شاولین ما اینو میگیم که من از اون 1000 تا 10000 تا ضربه‌ای که هر کدومشون رو فقط یک بار تمرین کردی نمیترسم، ولی قطعاً از اون یه دونه ضربه‌ای که اونو 1000 بار تمرین کردی میترسم. در موردش فکر کنید. من از اون 1000 تا ضربه‌ای که تو هر کدومش رو فقط یه بار تمرین کردی نمیترسم، از اون ضربه‌ای که تو 1000 بار تمرینش کردی میترسم. کلید اصلی، کلید اصلی توی مفاهیم و مباحث پایه‌ای استاد بشید. پس نکته اصلی اینه که در مباحث و مفاهیم پایه‌ای استاد بشین و نکته مهمتر اینه که ما مفاهیم پایه‌ای زیادی نداریم. اکثر مردم فکر میکنن که راستای زیادی برای موفقیت وجود داره که اونا نمیتونن همشو یاد بگیرن پس نمیتونن موفق باشن. در واقع یه باور غلطه. مفاهیم پایه‌ای خیلی کمه، چند مورد بیشتر نیست و شما باید توی این مفاهیم استاد بشین. ببینید اگه نگرش شما این باشه مشکل میخورید که خب من این 4 تا موضوع رو میدونم و دیگه بلدم و یاد گرفتم، به کی باید گوش کنم؟ بلدم دیگه، میدونم به کی گوش کنم. راجب میزان یادگیری، آره اینم بلدم که میزان یادگیری چیه و چی کار میکنه. راجب بالانس ترازوی پیشرفت، اونم بلدم. 4 مرحله یادگیری، اینم که دیگه میدونم. پس برو سر اصل قضیه. اگر نگرش شما برای استاد شدن توی مفاهیم پایه این باشه، شما به هیچ جایی نمیرسید. این داره نشون میده که شما قابلیت آموزش پذیری ندارین و نمیشه به شما چیزی رو یاد داد. شما باید اینجوری باشین که بگین بیشتر به من یاد بده، باید از کی خط بگیرم، باید به کی گوش کنم، بیشتر به من یاد بده که چجوری میزان یادگیری و قابلیت آموزش پذیری خودم بالا ببرم، بیشتر راجع به بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت برای من صحبت کن. باید نگرش شما این باشه. چند سال پیش من توی خونه یکی از افراد گروهمون که فوق‌العاده پول داره بودم، یه خونه فوق‌العاده شیک و عالی، در واقع یه قصر بود، ما با هواپیمای شخصی به اونجا رفتیم. من همیشه خیلی خوش شانس بودم زمانی که با این افراد بودم. من خیلی کم صحبت می‌کردم و بیشتر گوش می‌دادم. یکی از استادان بهم گفت خدا به تو 2 تا گوش و 1 دهن داده، از اونها هم به همین نسبت استفاده کن. ببینید، فکر کنید که استفاده کردن به نسبت یعنی چی؟ به هر حال ما اونجا بودیم و داشتیم صحبت میکردیم. من پرسیدم که در چه مرحله‌ای شما یاد گرفتن مفاهیم پایه رو متوقف میکنی؟ در چه مرحله‌ای میتونی از اونا دست بکشی و وارد مرحله بعدی بشی؟ توی کدوم مرحله میتونی بگی که من دیگه مفاهیم پایه رو کامل یاد گرفتم و بلدم؟ فهم گفت زمانی که تو میخوای فقط یه ذره دیگه یاد بگیری و واقعا عاشق اینی که راجع به مفاهیم پایه یاد بگیری و بهت آموزش داده بشه. در اون مرحله دیگه لازم نیست روی مفاهیم پایه کار کنی و یاد بگیری، ولی دیگه نمیتونی یاد نگیری، چون یه جورایی مثل اعتیاد میمونه. تو عاشق یادگیری هستی، عاشق این هستی که یه مثال دیگه یاد بگیری، یه مشاهده دیگه داشته باشی، یه جور دیگه بررسی کنی. این زمانی که شما دیگه مجبور نیستی روی مفاهیم پایه کار کنی و این در واقع همون رغبت برای پذیرش تغییره. چون وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها انجام دادین و توی ذهنتون کانالهای نورانی خیلی زیادی رو ساختین که اون کانالها باعث میشن که بیشتر بهش توجه کنید، بیشتر بهش قضا که همون اطلاعات هست رو بدید، وقتی شما میخواین یه چیز دیگه رو خلق کنید، کانالهای نورانی ذهنتون از شما میخوان که بهشون توجه کنید. به همین خاطره که میزان پذیرش شما برای تغییر سخته، چون کارهایی رو بارها و بارها انجام دادین و الان میخواین یه کار متفاوت انجام بدین. به همین خاطر براتون سخته که بخواین یه حالت جدید رو ایجاد کنید. این چیزی بود که ما توی گروه داشتیم. ما هر روز، هر ساعت، هر لحظه یا با کتاب درگیر بودیم یا ملاقات‌های فردی داشتیم و می‌دونستیم که بعد از این جلسات از ما سوال پرسیده میشه و امتحان گرفته میشه و اگر نتونیم از پس امتحان خوب بر بیایم، به احساس می‌کردن که ما رغبت زیادی برای یادگیری نداریم، به ما اطلاعات بعدی رو همون مرحله باقی می‌موندیم، چون درسمون رو یاد نگرفته بودیم. هر وقتی ما بلد نباشیم، گروه‌های خودمون همیشه برای یادگیری و در مفاهیم پایه‌ای انگیزه خیلی بالایی داشتیم. اگه این کارو نمی‌کردیم، واقعا ما رو از گروه بیرون می‌انداختن و نمی‌تونستیم به مرحله بالاتری بریم. یادتون باشه که دونستن و انجام ندادن در واقع همون ندونسته. باید همیشه تمرکز روی استاد شدن توی این 4 تا مبحث پایه‌ای. اول اینکه به کی گوش می‌کنید و از کی یاد می‌گیرید. دوم اینکه میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدره. سوم، بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیتتون به چه صورته. چهارم، 4 مرحله‌ای که شما باید ازش عبور کنید. زمانی که اطلاعات جدید رو دریافت می‌کنید تا اون اطلاعات به درجه‌ای برسه که توی ذهنتون اتوماتیکوار انجام بشه و به شما نتایج دلخواه رو بده. پس شما باید این 4 تا مرحله رو خوب یاد بگیرید و روشون تمرکز و کار کنید تا بتونید وارد مرحله بعد بشین. درست به همون صورتی که ما توی گروه بودیم. این اطلاعات به شما داده میشه، شما باید سعی کنید با افراد موفق سر و کار داشته باشید، اونها رو بارها و بارها مشاهده کنید تا کانال‌های نورونی در ذهن شما ایجاد بشه. حالا شاید شما بپرسید که از کجا باید این افراد رو پیدا کنیم؟ شما همین الان دارید به یکیشون گوش میکنید. یکی از اونها خودم هم که دارم به شما اینها رو یاد میدم. الان شما دارید به این سیدیا گوش میکنید و این کانال های نورونی در ذهن شما ایجاد میشه و بعد اگر توی این مراحل قبول بشید اون موقع شما به یک سری سمینارهای خاص دعوت میشین و میتونید افراد دیگه رو هم بشناسین. اون موقع شما میتونید با یک سری اساتید به صورت فردی کار کنید، دقیقا همونطوری که ما کار کردیم. ولی خب شاید برای بعضیاتون اصلا لازم نباشه به اونجا برسیم. با همین اطلاعاتی که توی این سیدی ها به شما داده میشه به خیلی چیزها دست پیدا میکنید و خیلی چیزها رو یاد میگیرید و این عالیه. شاید شما بگید که ای آقا کی میخواد میلیون ها دلار پول در بیاره؟ من همین چند صد هزار دلاری که دروردم واسم کافیه، چون واقعا اون آرزوی شماست. ولی خب بعضیا هم ممکنه بخوان به مرحله بالاتر برسن که اونا هم باید از این مرحله عبور کنن و واقعا استاد بشن. بعد اجازه رفتن به مرحله بعدی رو پیدا میکنن. اسم دوره ما اینه آرزو میخواین و دوست دارید، این دوره قرار شما یاد بگیرید، خواستتون رو بدید و اون دستور اجرا بشه و چیزی که میخواین براتون پدیدار بشه و این دقیقا به شما برمیگرده. آرزوتون چیه؟ آرزوی شما میتونه واقعیت پیدا کنه. شما الان دارید اطراف خودتون که الان داخلش هستین و چیزهایی که دارید میبینید همه نشون دهنده اینه که واقعا میتونه شما به واقعیت بپیونده. یادتون باشه که شما میتونید هر چیزی رو که میخواین داشته باشین انجام بدین و یا به دست بیارین. راهش اینه که توی اون چهار تا مرحله، توی اون چهار تا مبحث پایه‌ای و مفهومی استاد بشین. اول اینکه به کی گوش میکنید، دوم اینکه میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدره، سوم بالانس ترازوی موفقیت و پیشرفتتون به چه صورته و چهارم چهار مرحله‌ای که برای رسیدن به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی وجود دارن. با گذشتن از این چهار مرحله و استاد شدن در این مراحل پایه و اساس قصر خودتون رو بسازین و بعد وارد مرحله بعدی بشین. این پایان سیدی سوم ماست. دوباره برمیگردم.